بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه اللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. در تتمیم ادله بر اعتبار شخص اعتباری و به رسمیت شناخته شدن رسمیت یافتن شخص اعتباری بودیم با ادله ولایت فقیه. البته توجه داریم که ما در ادله بر نظریه اول هستیم. نظریه اول حالا تفصیل نبود، یا ما دلیل داریم همه اشخاص اعتباری معتبرند یا نه دلیلی بر اعتبار اشخاص اعتباری به شکل مطلق وجود نداره. هنوز وارد نظریه دوم نشدیم که اگر برسیم امروز وارد نظریه دوم میشیم و از ادله نظریه اول دیگه عبور میکنیم. خب همین دلیل ولایت فقیه که فل جمله ما پذیرفتیم که به هر حال می توانیم بگوییم که شارع مقدس، این آخرین چیزی که جلسه گذشته عرض کردیم این بود، شارع مقدس بعید نیست که اسباب ملکیت را واگذار به رأی فقیه کرده باشه و همینطور که مثلا بیع و شراء، ارث، هبه، اینها اسباب ملکیتن، این رو واگذار به رأی فقیه کرده باشه که فقیه سبب دیگری رو هم به این اسباب اضافه بکنه برای سامان امور که یک سبب می شود معاملات با شخص اعتباری. و این در واقع خروج بر نظام شرع هم نیست، در واقع جزئی از نظام شریعت است و این اباحه یک حرامی عرض می شود که ترک یک واجبی ازش به دست نمیاد و می تونیم اینگونه با این تقریب اول بگیم که فی الجمله ولایت فقیه می تواند شخص اعتباری رو اعتبار ببخشد. حالا درس امروز این است که ما بیایم از یک در واقع راهکار دیگر استفاده بکنیم و بگوییم که فقیه می تواند و ولایت دارد که شخص اعتباری رو به این نحو تصرفاتش رو تصحیح بکنه. این بیان دوم میگوید که شخص اعتباری فقیه نمیاد خود شخص اعتباری رو اعتبار بکنه، بلکه می آید تصرفاتی که اشخاص طبیعی، معاملاتی که اشخاص طبیعی با شخص اعتباری دارند رو بر حسب مصلحت اجتماعی میاد این معاملات رو تصحیح میکنه. میگه شما یعنی موردی و فردی یا به نحو قانونی، یه قانون میگذاره فقیه، میگوید اگر کسی با این بانک معامله بکنه من این معاملش رو به رسمیت میشناسم و او رو در واقع مالک میدانم. نمیاد شخص بانک رو به عنوان یک شخص اعتباری اعتبار بکنه و بهش رسمیت بده، بلکه میگه چیزهایی که تا کنون بر شما یه امر مباحی بوده من یه الزام روش سوار میکنم، از این به بعد شما ملزمید که این آقا رو به عنوان مالک این مالی که از بانک گرفته بدانی. حالا یه مثالی که اینجا میزنن این است که حالا قبل از اینکه مثالم بزنیم، و این یک راهی است که البته باید در دائره نظام شرع باشه، خروج بر شریعت نباشه، اون قید خروج بر شریعت درش مهمه. مثالی که اینجا میزنن این است که اگر مثلا یک شرکتی رو در نظر بگیریم که فقیه نیومده این شرکت رو به وجود بیاره، کسانی سهامدارن، یک شرکت به قول کتاب یک شرکت حقوقی، آمدن اینها دور هم جمع شدن یک شرکتی رو به وجود آوردن، یک کسی از خارج میاد یه پولی رو به این شرکت قرض میده. اصلا شما بگید مثلا این شرکت همه کفار هستن، اومدن یه شرکتی تأسیس کردن، یه کسی میاد یه پول هنگفتی رو به این شرکت قرض میده که در جهت مساله این شرکت باش مثلا تجارت بکنند و امور این شرکت پیش بیاد. حالا اگر این شرکت مفلس شد، حالا اینجا تعبیر البته به افلاس داره، یعنی ورشکست شد، ندار شد و امرش به ورشکستگی انجامید، طبیعی است که احکام ورشکستگی این است که تمام طلبکارها بیان صف ببندن، مقدار طلبشون رو اعلام بکنن با اسناد و اینها، و بعد اموالی که متعلق به این شرکت هست رو ما بیاییم تقسیم بکنیم به مقدار طلب طلبکارها و میزان طلبی که از اونها دارن، هر مقدار اموال باقی مونده به کسری که اون طلب هست بین طلبکارا تقسیم بشه. اینجا این آدمی که یه پولی رو به این شرکت قرض داده، ممکنه به جهت مصالحی که وجود داره، اینجا باید یه مصلحت مهمه باشه، اینجا ولی فقیه طلبکاران دیگر رو ملزم میکند که این خروج از صف، جلوی صف، این اول تمام پولش رو به تمامهی و کماله از اموال شرکت بردارد، بعد دیگران بیان هر مقدار باقی موند عرض میشود که به حسب اون طلبی که دارن این اموالی که برای شرکت باقی مونده رو بین خودشون تقسیم بکنن. حالا این البته مثال عجیبی هم هست، حالا چجوری به این مثال رو آورده، خصوصیت این مثال بعد یه مقدار دقت بشه که چه خصوصیتی داره. ببینید تا حالا اگر یکی از این مثلا طلبکارا یه خصوصیتی داره بود، همه ازش خوششون میومد، میگفتن این مثلا یه مثلا بچه جوان تازه آمده وارد در عرصه تجارت شد و همه میگفتن بذارین رشد بکنه، اینجا اگر همه راضی میشدن که این تمام پولو به تمامه و کماله بگیره، ما هر مقدار باقی موند از سهم این شرکت این طلب هامون رو بعد ما برمیداریم، اگر همه راضی بودن یه امر مباحی بود دیگه برشون، اگر همه رضایت میدادن یک کس میتونه خارج صف تمام پولها رو برداره، ولی این امر مباح رو ولی فقیه میاد اونها رو ملزم میکنه، یه کسی رو به خاطر یه خصوصیتی که مصلحت اجتماعی اقتضا میکنه، یعنی یه مهمه ایست که بنابر مساله اجتماعی اقتضا میکند، این آدم بیاد تمام پول رو بدون اینکه در صف غرما و طلبکارا قرار بگیره این طلبش رو ادا بکنه. اینجا آیا میتونیم بگیم فقیه این در واقع ولایت رو دارد که یک امر مباح رو الزام بهش ببخشه؟ میگن این خروج بر شریعت نیست، اگر یک مصلحت عامه اجتماعی باشه ما میتونیم این رو بپذیریم. یا مثلا اگر مثال دومی که میزنن این مثال رو هم از رو تطبیق بکنیم، و مثلا این مثال دوم، و مثلا فی مال و ان احدا ملک ماله لمؤسسه خیریه، اگر یک کسی اموالش رو به یه مؤسسه خیریه تملیک کرد، ملک ماله لمؤسسه خیریه، فللفقیه عند المصلحه ان یلزم المالک، فقیه میتواند اون مالک اون مال رو که اموالش رو به یه مؤسسه خیریه تملیک کرده، ولی گویا این کسی که تملیک کرده خودش سهامدار اون شرکته، یه شرکتی رو تأسیس کرده اموالی را برای اون مؤسسه تملیک کرده برای اون مؤسسه، حالا فقیه میتواند این آدمی را که این مال را به اون مؤسسه خیریه تملیک کرده خودش را ملزم بکند یا ورثه‌اش را بعد از وفات او به امر مباح لهم، به یه چیزی این صفحه 95 از کتاب، به امری که مباح است برای اونها، که مباح این بود که این چیزی که تملیک کردن هر هنگام خواستن این شرکت رو پایان بدن اموالشون رو بردارن، ولی فقیه میاد چیکار میکنه؟ اینها رو ملزم میکنه، ولی امر به یه امر مباح، امر مباح سلام علیکم، امر مباح این است که الا یتصرف المالک او ورثته بعد وفاته بالمال، این مال رو درش تصرف نکنن الا فی حدود مخارج تلک المؤسسات الخیریه، میگه این مخارج این مؤسسه خیریه رو از این مال بده، این مال رو بیرون نکش از شرکت. این تملیک کرده، این شرکت هم برای خودشونه، ولی فقیه میبینه الان مصلحت عامه، الان یه مؤسسه خیریه ای مثلا هست خیلی وسیع در کشور داره کار میکنه، اینا اگر بخوان این مؤسسه جمع بکنن، این برای مصالح عمومی کشور آسیب زننده هست. اینجا میگه آقا حق نداری مؤسسه رو جمع بکنید، مالتون رو برداشت بکنید، برید سراغ کارتون. باید به این امر ادامه بده، حتی اگر مؤسسه هم از دنیا رفت ورثه‌اش رو ملزم میکنه که این کار رو ادامه بدن. پس نمیاد فقیه یک شخص اعتباری رو اعتبار ببخشه، میاد در واقع یک حکم مباح رو الزام میکند که نتیجه الزام همون در واقع رسمیت یافتن تصرفات شخص اعتباری. فقط یه نکته‌ای که در آخر میماند این است که خب احراز این مصالح عامه یه مقداری مشکله، که واقعا من اگر بیام یه طلبکار رو جلو بیاندازم بر طلبکارهای دیگه، بگم این تمام پول رو بردار بقیه به نسبت طلبشون بعدن هرچی باقی مون، خب این آیا شائبه ی هوای نفس و اینا درش نیست؟ یه مقدار باید دقت بکنیم کار فقیه یه کاری نباشه که ان هوا نفسانی باشه. نه ام یبقشن، فقط این نکته باقی مونه، بعد هازا کلهی احراز المصلحت الاجتماعی. چجوری فقیه میخواد یه مصلحت اجتماعی رو احراز کنه؟ فی ذالک لان فعل ولایت الفقیه انما یشرع، زمان فعل ولی فقیه مشروع است، که ما بر ما ثابت نشده که این داره از دائره عدالت خارج میشه، این داره این شایبه هوای نفس درش هست. این نمایو شرف فی اطار المصالح الاجتماعیه، باید واقعا مصلحت اجتماعی پشتش باشه، ولیسه به حسب المیول، این به حسب امیال نفسانی و الاهواء نفسیه نباید باشه. خب حالا این دیگه روشن علل قاعده. یه تقریب سومی هم میماند که این تقریب سوم در قالب چهار خط، اینم از رو بخونیم. از تقریب الثالث این است که ما بگیم اساساً اعتبار شخص اعتباری یک اسلوب عقلایی جدید هست. عقلا اینو از اول کتاب داریم میگیم، عقلا به حساب نیازهاشون اومدن یک اسلوب جدیدی رو برای تجارتها برای تسهیل امورشون جعل کردن. خب اگر این یه اسلوب عقلایی جدید هست، ولی یه فقیه میتونه اعمال ولایت بکنه، میتونه دخالت بکنه به همون شکلی که در تقریب دوم گفتیم، نه بیاد خود شخص اعتباری رو انشاء بکنه، بلکه میاد تصرفات او رو امضا میکنه، این اسلوب جدید رو تصرفاتش رو امضا میکنه، این مشمول ادله ولایت فقیه میشه. یه مقدار البته مبهمه این تفاوتش با تقریب سوم چی شد، ولی از این باب که بالاخره این یه اسلوب جدیدی هست و در واقع یه شیوه جدیدی برای تسهیل امور فیما بین عقلا هست، فقیه میاد این رو به رسمیت میشناسه. این رو باز از رو بخونیم ببینیم نکته‌ای تفاوتی داره با تقریب دوم. ولو خیلی مجمل و چهار خط فقط فرمودن، ان اعتبار شخص اعتباری و الاعتراف بهی لیس الا سیاغتون اقلائیه، یک سیاغت یعنی یک اسلوب و شیوه اقلائیست، و تکییفن اقلائی یا تکلیف یعنی یک کیفیت خاصی از مثلا مالکیت و ملکیتیست که افراد میتونن داشته باشن در قالب شخص، شخص حقوقی و شخص اعتباری. این کیفیت و شیوه خاص لترتیب احکام و آثاره، برای اینکه احکام و آثار شخص اعتباری رو اینها ترتیب بدن و بار بکنن، اومدن این شیوه رو انتخاب کردن. فهم امکن اثباتها و ترتیبها، اگر امکان داشت ما این احکام و آثار رو اثبات بکنیم و مترتب بکنیم، ان طریق تدخل الفقیه، تشدید رو خا بگذاریم که خلاصه چیز نشه، از طریق دخالت در واقع کردن فقیه و اعمال ولایت فقیه الا ممرف تقریب ثانی، بر همون شکلی که در تقریب دوم گذشت که فقیه نیاد شخص اعتباری رو اعتبار بکنه، فقط صرفا بیاد برخی از تصرفات او رو امضا بکنه یا برخی از احکام مباح رو الزامی بکنه. ولم یکون ذالک خروجاً عن نظام الشریع، اگر اینم منافات نباشه، منافات نداشته باشه با شرع و اینکه مثلا بخواد یک مباحی رو، یک حرامی رو مباح بکنه، یک واجبی رو ترک بکنه، فامضاء الشخص الاعتباری من قبل الفقی لا یعد خروجاً علی هذا النظام. این صرف امضاء شخص اعتباری با همون تقریب دوم البته این خروج بر نظام حاکم نیست، فیکون مشمولاً لدلیل ولایت الفقیه. این سه تقریبی بود که برای دلیل ولایت فقیه. و به هذا تمت ادله نظریه الاولا، ادله نظریه اول که ما گفتیم شخص اعتباری مطلقا پذیرفته شده است در شریعت اسلام، اینم دلیلاش عموم ادله امضا، سیره عقلا، و بعد اینکه اگر ما اعتراف به این نکنیم توالی فاسدی داره، اختلال نظام داره، و بعد اینکه دلیل چهارم شاید همین ولایت فقیه بود، یا قبل از دلیل چهارم قاعده ذهاب حق رو داشتیم به عنوان مجموع. اینها هیچ بعید نیست که بگیم مخصوصا بعد از اون ادله امضا و حالا برخی از سیره های عقلا که برخی از تقاریب سیره عقلا بگیم نه، انصاف قضیه این است که شخص اعتباری بالکلیش قابل اثبات هست، و بگیم که می شود از مجموع این ادله، اگر هم مقابل به تراکم ظنون بشیم، هر کدوم از این ادله بخشی از ظن ما رو به اعتبار شخص اعتباری می آفریند که مجموع ادله برای ما اطمینان یا قطع حاصل میکنه که شارع مقدس شخص اعتباری رو به رسمیت شناخته بنابر نظریه اول. همین دلیل نظریه اول و ادله نظریه اول کافی است که دیگه نظریات بعد رو مطرح نکنیم، چون دیگه وقتی ما گفتیم تمام عرض میشود که اشخاص اعتباری به رسمیت شناخته شدن دیگه تفصیل جایی نداره. ولی حالا این تفصیل رو هم مطرح میکنیم چون یه نکاتی درش هست که بعد که میخواییم رد بکنیم میگیم خب دلیل نظریه اول میاد تفصیل رو باطل میکنه، ولی در این حال این تفصیل چی بود؟ تفصیل که اولین تفصیل، یعنی در موقع ما نظریاتی که در مورد شخص اعتباری در این صفحه عرض میشود که 53 از کتاب و 54 63 و 64 اینجا در نظریه اول الاعتراف به شخص اعتباری مطلقا، تفصیل دو داشتیم، تفصیل سه و تفصیل چهار. یعنی کسی نگفته مطلقا اعتبار نداره، یا مطلقا اعتبار داره، یا اینکه بعضیا گفتن آقا اون اشخاص اعتباری که قابل انطباق برای فرد خارجی و فرد حقیقی باشه، این شخص اعتباری در تمام حقوقش ما براش اعتبار قائلیم، ولی اون شخص اعتباری که قابل انطباق نباشه مثل بانک، بانک هیچ موقع نمیتواند منطبق به یه فرد خواهد بگم یا آقا بانکه، یا آقا خودش نمیتواند، ولی این آقا امام هست. امام یک عنوان است که میتواند بر عنوان امام بودن یک شخصی یه پولایی رو مالک بشه که این پول انوایا، این آقا مرجع تقلید است از دنیا که میره میگه آقا این حسابش اموال شخصیشه، این حسابش مثلا سهم امامه که به عنوان مرجع تقلید و مجتهد بوده این سهم امام رو گرفته، اینا دیگه بین ورثه شخصی نمیشه این حساب. این حساب اگه مثلا ورثه با تقوا باشه اینا رو بدونن، اینا رو بین خودشون تقسیم نمیکنن، این برای شخصیت حقوقی او بوده که مرجع تقلید بوده. میگه اون شخصیت‌های حقوقی که قابل انطباق به فرد حقیقی است ما اینا رو به رسمیت می‌شناسیم، و تمام حقوق، چه حقوقی که برای او بوده چه حقوقی بر عهده او بوده رو ما به رسمیت می‌شناسیم و معاملات با او رو صحیح می‌کنیم. ولی غیر از این شخص اعتباری، یه شخص اعتباری که قابل انطباق بر فرد خارجی نیست، مثل مسجد ما در مسجد نمیگیم این شخص اعتباری رو قبول نداریم، این میگیم باید ببینیم دلیل چقدر مساعدت میکنه. مثلا وقف بر مسجد میتونیم بگیم که درسته، یعنی یه اموالی رو وقف بکنیم بر مسجد، عنوان مسجد میتونه مالک موقوفاتش بشه، ولی آیه مسجد میتونه چیز رو به کسی هبه بکنه، مثلا متصدی مسجد بگه آقا این قالی رو برد و برو، این رو مثلا مسجد به شما هدیه داد، میتونه مسجد چیز رو هبه بکنه به عنوان شخص اعتباری، همون کارهایی که شخص حقیقی میکنه و شخص طبیعی میکنه شخص اعتباری. ما میگیم در عناوین و اشخاص اعتباری که قابل انطباق بر فرد نیستن، این ما متوقف بر دلیل، ببینیم تا چه حد دلیل اقتضا داره. این تفصیل اولی که نظریه دوم رو میسازد در واقع با این توضیح شروع میشه که حالا تفسیر رو عرض کردیم. توضیحش این است که بعضی از اشخاص اعتباری که در عصر معصوم بودن، مثل عنوان دولت مالک انفال بود، عنوان عرض میشود که فقیر مالک زکات بود، عنوان مسجد مالک موقوفاتش بود، ولی ما این مالکیت ها رو و این تصرفاتی که دولت احیانا انجام میده یا مسجد یا فقیر به این کلی زکات، کلی فقیر که میتونه مالک زکات بشه، ما در ادله ندیدیم که اینها مالکیتشون یه سعه و توسعه‌ای داشته باشه. بله دولت مالک انفال هست، ولی میتواند بی حساب کتاب، این البته تو دولت‌های جور این اتفاقات افتاده، بی حساب اموال رو هبه میکردن به اشخاص. اون مغنیه میومد مثلا میخون، پادشاه خوشش میومد، بگو بیت المال مثلا فلان، خراج فلان شهر همه برای این آدم باشه. تو شبهای عیش و نوش مخصوصا بنی العباس این نقل شده، مثلا او خراج یک منطقه رو همه رو میداد، خراج یک سال رو میداد برای اینکه خوشش اومده. ولی اینطور نیست دیگه. یعنی حالا آیا دولت میتواند قرض بگیرد، قرض بدهد؟ این شکل تصرفات ما اینها رو در ادله نداریم. حالا اگر در مورد دولت هم یه مقدار وسیع‌تر داشته باشیم، در مورد مسجد نداریم. فقط ما میدانیم عنوان مسجد میتواند مالک موقوفاتش بشه، عنوان فقیر میتواند، کلی فقیر نه اشخاص فقیر، میتواند مالک زکات بشه. اما میتونن قرض بدن. الان مثلا مرجع تقلید خیلی وضع این ماه خرابه، مثلا برای شهریه دادن، میگه چه کار میکنن؟ پول زکات الان هست، از عنوان فقیر ما زکات رو قرض میکنیم، حالا نماینده فقرا بیاد یا خود مرجع تقلید به عنوان نماینده فقرا از این دستش زکات رو به این دستش به عنوان مرجع تقلید قرض بده. آیا میتواند اینها قرض بدن، قرض بگیرن؟ سعه تصرفات رو ما از ادله نمیفهمیم. خب پس چون دلیل لفظی ما فقط برای بخشی از تصرفات داریم، ولی برای بخش دیگر تصرفات دلیل لفظی نداریم، چه کار میکنیم؟ لعجل دفع هذا النقص میگیم میایم سراغ ارتکاز عقلایی. یه ارتکاز عقلایی وجود داره، این ارتکاز عقلایی اینقدر برد داره، میگیم نه تنها این نقص رو جبران میکنه بلکه نقصهای دیگر هم جبران میکنه. ارتکاز عقلایی میگه چی؟ میگه هر چیزی که مالکیت میتواند مالک شود، میتواند هبه بکند، میتواند قرض بدهد، میتواند قرض بگیره. اگر مسجد میتونه مالک موقوفاتش بشه، پس میتونه قرضم بده، میتونه موقوفاتش هم هبه بده عنوان مسجد. که ارتکاز عقلایی میگه مالکیت اینقدر برد داره که اگر این مالکیت برای یه چیزی ثابت بشه، میتواند چیزی رو هم هبه بده، میتونه چیزی هم قرض بده. ان الارتكاز العقلائي وسط صفحه 96 داریم میخونیم، يحكم بان الشخص الاعتباري لا يتفكك من جهت ثبوت الحقوق. دیگه تفکیک بردار نیست. یعنی چی؟ انما يقبل الملكيه يقبل الاستدانه. هر چیزی که قابلیت مالک شدن رو داره میتونه قرض بگیره، استدانه یعنی اقتراض بکن. و ما یقبل التوقیف علی یقبل الهبله، هر چیزی که میتواند چیزهای برای او وقف شود مثل مسجد، قابلیت هبه دادن یا قبول هبه هم داره. اگر این ارتکاز عقلایی بوده باشد و شارع هم این ارتکاز رو رد نکرده باشه، اون موقع تمام اشخاص اعتباری موجود در عصر معصوم تمام حقوق و تصرفات، چه حقوق برای اونها چه حقوق به عهده اونها، براشون ثابت میشه. میتونیم بگیم تمام اشخاص زمان معصوم مثل دولت و مسجد و حالا مثلا این سه تا مثال زدیم، فقیر که مالک زکات، تمام حقوق له و علیهشون، یعنی حقوقی که بر عهده اونها هست و الزاماتی که بر عهده آنها هست که حقوقی در قبال دیگران رو بر اونها واجب میکنن، تمام اینها ثابت میشه. و بلکه بعد میگیم بالاتر، حتی میتواند اشخاص اعتباری بعد از عصر معصوم رو، این ارتکاز عقلای کماکان ادامه داره، حتی اشخاص اعتباری بعد از عصر معصوم رو هم میتونه ثابت بکنه. بگیم که اگر ثابت شد که مسجد میتواند مالک شود، بنابراین بانک هم میتواند مالک شود، شرکت های مالی هم میتوانند مالک شود. اگر مسجد میتوانست مالک شود، ارتکاز عقلای گفت میتواند هبه هم بکنه مسجد، بانک هم میتواند هبه بکند. یعنی دیگه توسعه، این ارتکاز عقلای توسعه میده. بعد یه مثالی هم میزنن، میگن حتی اگر ما هیچ دلیلی برای شخص اعتباری نداشته باشیم، یه شرکت رو که در نظر میگیریم، این شرکت، این بله این شرکت اگر عرض میکنم که یک تصرفاتی داشته باشه و این شرکت مثلا مؤسسه خیریه باشه، حالا مثالی که اینا میزنن، مثالی که کتاب میزنه این است که یک مؤسسه خیریه اگر در جهت همون کارکرد مؤسسه خیریه بودنش اگر یک چیزی براش وقف میشود، مثل اینکه وقف برای مسجد میشد، چجوری اون مسجد مالک میشد، این شرکت هم مالک اون میشود و ادله وقف میاد این وقف رو تصحیح میکنه. نمیتونه بگه آقا ادله وقف، وقف بر مسجد رو قبول کرده، اما وقف چیزی رو برای شرکت مالک مؤسسه خیریه، بر مؤسسه خیریه، این رو دیگه ادله وقف نمیتونه تصحیح بکنه. نه، ادله وقف میاد این رو هم تصحیح میکنه و این مشمول ادله وقف میشه. اون ارتکاز عقلایی اون موقع میاد میگه که اگر میشود چیزی رو براش وقف کرد، این مؤسسه خیریه میتونه هبه بکنه، میتونه قرض بکنه، میتونه تصرفات دیگر هم انجام بده. تا اینجا گفتیم که و ها کذا تصریح هذه نظریه. اول این نظریه، دوم میگیم پس خیلی خوب، شما که چرا قائل به تفصیلید؟ شما اومدی یه ارتکاز عقلایی درست کرد که تمام تصرفات اشخاص اعتباری رو و از تمام اشخاص اعتباری رو با تمام تصرفاتشون اومد اثبات کردید. پس اول کاری که این نظریه دوم کرد، اول اومد یه عمومی رو درست کرد، بعد میخواد حالا این عموم رو یه مقدار قیچی بکنه. اول اومد عموم رو درست کرد مطابق با نظریه اولا، اومد و تمام اشخاص اعتباری با تمام تصرفاتشون میتونن تصرفاتشون معتبر باشه. و هاکذا، این وسط صفحه 97 رو میخونیم، و هاکذا تسری، حالا سطر بالاشم اینم جالب، و به هذا البیان هم بخونیم، و به هذا البیان فان جميع الشخصيات الاعتباريه المتداوله في علم القانون، تمام اشخاص اعتباری در علم حقوق، تثبت ايضا في الفقه الاسلامي، در فقه اسلامی هم تمام شخصیت ها معتبر میشن، دل نتیجه اوسع به کثیر من ذلك، بلکه کار بالاتر از اینه، فلا فرق في نظرنا بين شركه العاديه و شركه القانونيه، شرکت های سهامی عادی، شرکت های سهامی حقوقی، شرکت های حقوقی، اینها همشون عرض می شود که معتبر میشن، لان الوقف للشركه العاديه ممكن ايضا و كل عنوان من العناوين او جهه من الجهات امكن التوقيف عليها فان هذا البيان يوجهه كما في عنوان العلماء، حتی عناوین، مثلا یک کسی یه چیزی وقف بر علما کرد، در زمان گذشته نبوده، وقف بر مسجد بوده، حالا اومد گفت وقف بر علما میکنم، این وقف بر علما علاوه بر اینکه اون علما، کلی علما مالکش میشن، حالا کلی علما میتونن یه نماینده مثلا علما، یه چیزی که وقف بر علما شده است میتونه اینو هبه بده، میتونه قرض بده. و هاکذا تسری هذه النظریه الى دائره اوسع من الدائره المتداوله في علم القانون، حتی میتونه یک دائره وسیع‌تر از شرکت هایی که علم قانون و حقوق اونها رو معتبر میکنه، میتواند تمام اینها رو در تحت خودش این نظریه جایی بده. ولیکن جمیع هاد الموارد تختص به امور الخیریه، نه در جهت منافع، البته منافع اون شخص اعتباری، مثلا اگر مسجد میتواند مالک شود، میتواند هبه بکنه، میتواند قرض بگیره و قرض بده، اما در جهت منافعش، نه بیشتر از این. ولی وقتی این کلی رو و این شمول رو ما اثبات کردیم، میگیم که این ارتکاز رو بیایم سرش یه ذره بحث بکنیم. گفتیم ارتکاز عقلایی، اومد گفت که نه فقط اون چیزهایی که در ادله ما سراغ داریم برای اشخاص اعتباری زمان معصوم که فقط وقف بر مسجد بود، مالکیت فقرا نسبت به زکات بود، کلی فقرا ارتکاز، گفت بیش از وقف، بیش از مالکیت، حتی هبه و قرض و اینها رو هم شامل میشد. اما واقعا یه همچین ارتکازی برای ما معلوم نیست که این ارتکاز ارتکازی باشه که برای تمام اشخاص اعتباری کارایی داشته باشه. انصاف این است که ما فقط، حالا از اینجا اومد یک نظریه تفصیل رو، اول اومد این دلیل عام رو مطرح کرد، بعد در ارتکازش اشکال کرد، گفت انصاف این است که، یلا از لفظ انصاف استفاده نکرده، می فرماید ثبوت این ارتکاز برای ما واضح نیست، فقط ما اون اشخاص اعتباری که قابل انطباق بر یک انسان و فرد خارجی را باشد، این رو، این ارتکاز رو در میپذیریم. میگیم مثلا عنوان امام یا عنوان دولت که مثلا رئیس جمهور که میتونه یه فرد باشه، کما فی عنوان دوله اول امام الذی ینطبق علی شخص المعصوم و به سبب این عنوان یصبح شخص الامام مالکم لممتلکات الامام، تا یه کسی امام معصوم مثلا میشود بعد از وفات پدرش، مثلا امام معصوم میشود مالک تمام دارایی های مربوط به شخص اعتباری امام هست، و هذه الممتلکات لا تنتقل بالوراثه لان اموالا من هذا القبيل لم تدخل في ملكيه الامام من جانب شخصيه طبيعيه له، اینها که از جهت شخص و فرد شخصی خود امام ملک او نشده، بل من جانب انه امام يرتدي رداء الدوله، چون این امامی است که رداء حکومت رو، حالا اون زمانی که امام می توانست حاکم جامعه اسلامی هم بشه، حالا شاید هم این عنوان امامش، بله اینجا گفته شخص المعصوم، منظور همون معصوم است، امام در مصطلح خود ما، گاهی ممکنه امام که میگیم یعنی امام جامعه، مثلا یعنی ولی فقیه یا رئیس مملکت، گاهی امامی که رضا حکومت رو بر دوش میاندازد، فیملک تلک الممتلکاتی که به عنوان امام هست. خب این شخص اعتباری ولو در ادله ما فقط میدیدیم که میتواند عنوان امام و دولت مالک انفال باشه، ولی اگر میتواند مالک بشود، میتواند هبه هم بکنه، میتواند قرض هم بدهد و تصرفات دیگر. ما این مقدار از ادله میتونیم با این ارتکاز پیش بریم، بگیم تمام حقوقی که برای شخص اعتباری قابل انطباق بر شخص حقیقی و حقوقی که به عهده او هست، یعنی الزاماتی که به عهده او هست که حقوق دیگران رو در بر دارد، تمام اینها برای او عرض می شود که قابل اثبات هست. فانسان ملک به وصفهی امامون، انسانی که مالک بعض الممتلکات میشه، بعضی از دارایی ها، به وصف اینکه امام است، یستتی او به هذا الوصف ان یکون مدینن، میتونه مدیون بشه، بدهکار بشه به وصف امام. خودش خیلی دارایی داره ولی الان میگه آقا من بدهکارم، من بدهکارم یعنی عنوان من، یک آقای فرد بفهم مرجع تقلید میگه آقا من الان بدهکار مثلا شهریه ماه قبل هستم، عرض میشود که این بدهکاریش نه به عنوان شخص خودش هست، به عنوان که مرجع تقلید هست، به عنوان این که مالک اخماس هست، به عنوان مرجع تقلید بودنش از جانب امام. و به هذا الوصف یمکن ان تهدا الیه الاموال، به همین وصف ممکنه اموالی به او هدیه شود، که به وصف امام بودن اگر هدایایی هم به او داده می شود، بعد از وفاتش این هدایا به ملک ورثش نمیاد، بلکه اینها برای امام بعدی است، این هدایایی که به وصف امام بودن، میتونه هدیه و هبه رو قبول بکنه اما به وصف امام بودنه. خب عرض می شود که این نظریه، پس ما اومدیم ارتکاز رو در واقع با این عرض می شود که با اینکه این ارتکاز برای ما این مقدارش معلوم نیست، فقط اومدیم در دائره اشخاص اعتباری که قابل انطباق بر اشخاص حقیقی هستن میپذیریم. بذارید تا آخر بخونیم دیگه وارد اشکال حالا نمیدونم اشکالش هم، چون اشکالش هم کمه، اشکالاتش هم اگر بخونیم بد نیست. خلاصه فان قبلنا عدم التفکیک والفصل مثل هذه الموارد، رفقایی که کتاب داره، اگر ما تفکیک و فصل و قول به فصل قائل نشدیم در مثل این موارد، فاننا لا نقبله فی مثل شرکات و جمعیات و مؤسسات و نظائرها. ما اگر میگیم بین حقوق فصل و تفکیک قائل نیستیم، میگیم چه حقوق له و چه حقوق علیه بر اینها ثابت میشه، ولی در مورد اشخاصی قائلیم که قابل انطباق بر فرد حقیقی هستن، نه مثل شرکت ها و جمعیات خیریه و مؤسسات مثل بانک ها و اینها. فاقصا ما یثبت، شما به عموم ادله وقف استناد کردید، عموم ادله وقف، فاقصا ما یثبت به عمومات الوقف این است که ان کل جهت خیریه یجوز لها ان تملک بالوقف شیئا، هر جهتی خیری که میتواند، مثل مسجد، عنوان مسجد بودن، میتواند مالک چیزی به واسطه وقف شود، ما یملک شیئا ما بالوقف، چیزی را میتونه شیء ما، یه چیزی را میتواند مالک بشه به واسطه وقف، ولیکن لا یثبت له شخصیت الاعتباریه به شکل کامل، ولی هر جهت خیری، یه مؤسسه خیریه هم میگیم الان به وقف مالک چیزی میشه، اما این مالکیتش به شکل کامله، یعنی تمام حقوق دیگر غیر از مالک شدن، هبه کردن، قرض دادن، قرض گرفتن هم میتونه این مؤسسه خیریه انجام بده، این لا یثبت له شخصیت الاعتباریه، تا ما با شخصیت اعتباری کامل بگیم تمام احکام قانونی که برای او، حقوق قانونی که برای او یا بر عهده او هست رو بتونیم ثابت بکنیم، لیثبت لها کل الاحکام القانونیه التي لها و علیها او علیها والمحصله. خلاصه ان جميع الاحکام القانونیه تثبت، تمام احکام قانونی که میگیم یعنی حقوق الزامات، احکام قانونی یعنی حقوق الزامات، تمام حقوق الزاماتی که میگیم تثبت للشخصیات الاعتباریه التي من قبيل العنوان المنطبق على الشخص الطبيعي، تمام حقوق و الزامات برای اشخاص اعتباری هستن که قابل انطباق به فرد طبیعی هستن، سواء به نفع ام به ضرر، میخواد حقوق باشه یا الزاماتی باشه که بر عهده او و به ضرر او هست. اما فی مثل شرکات و المؤسسات، بفرمایید ول بنوک، بانک ها، فیکتفا، نمیگیم اونها هیچ کدوم این حقوق و الزامات رو ندارد، شخصیت اعتباری ندارد، میگیم این دیگه تابع دلیله، فیکتفا بالمقدار الذي ثبت بادله که ادله الوقت، فلا تثبت لها جمیع الاحکام، جمیع احکام حقوق و الزامات برای ثابت نمیشه. اشکالات این نظریه این است که اشکال اول، وقتی ما اون همه ادله آوردیم، عموم ادله امضا، بناء عقلا، قاعده ذهاب حق، اون اختلال نظام و دلیل ولایت فقیه آوردیم که تمام اشخاص اعتباری میتوانند بر طبق موازین، البته در دایره شر، اینها به رسمیت شناخته بشن، دیگه دلیلی بر این تفصیل نداریم، بل التفات الى دلیل الماضی لاثبات الاعتراف به مطلق شخص الاعتباری فی نظریه الاولى کما عرف لا یبقى مبرر لهذا تفصیل الان فی الذکر، دیگه دلیلی مبرری برای این تفصیلی که الان گفتیم وجود نداره. حالا علاوه بر این اشکال، اشکال دوم این است که ادعای تفکیک در تمام حقوقی قابلیت عرض می شود که در ادعای تفکیک در تمام حقوقی که این حقوق مقبوله، یعنی چی؟ این حقوق روی این حقوق مقبوله عرض می شود که معطل شدیم، عرض می شود که در تمام حقوق قابل اثبات است، این حقوق مقبوله رو این قابل اثبات معنا بکنیم، ادعای تفکیک در تمام این حقوقی که قابل اثبات است در اشخاص اعتباری که قابل انطباق بر افراد طبیعی باشند، عرض می شود که این برای ما واضح نیست که ما بگیم که نه تفکیک نمی شود، حتی یعنی اینطور، اگر ما اون ادله نظریه اولا رو نادیده بگیریم، چه دلیلی دارد اگر ما گفتیم مسجد میتواند مالک شود، مسجد میتواند هبه بکند؟ چون ببخشید مسجد قابل انطباق به فرد نبود، چه دلیلی دارد که عنوان امامی که میتواند مالک مثلا انفال شود میتواند اینا رو هبه هم بکنه؟ به نفس این که این عنوان امام قابل انطباق بر فرد خارجیه، پس تمام حقوق برای او ثابت است. این ادعا رو اگر میخوام از رهگذر ارتکاز ثابت بکنیم، این برای ما روشن نیست. و همینطور این که اساسا فرق بذاریم در اشخاص اعتباری بین مواردی که قابل انطباق بر شخص طبیعی هستن و بین مؤسسات و شرکت ها، اینم برای ما به جهت اینکه بعضی هاشون قابلیت تفکیک در حقوق رو دارن ولی بعضی هاشون ندارن، اینها برای ما روشن نیست. پس مطلب در کلام قائل واضح نیست، خودشونم بیان نکردن. این تفریقی هم که فرق گذاری هم که میکنن دلیلی نداره. اما اینکه گفتید وقف بر اشخاص اعتباری مثل مؤسسات آیا صحیح است یا نه، میگن این یه بحثی است که ما وقتی بررسی میکنیم احکام شخص اعتباری که آیا وقف بر اشخاص اعتباری مثل مؤسسات خیریه مثل وقف بر مسجده، این انشالله خواهد آمد. خب ما در واقع نظریه اول و دوم رو خوندیم، اگر فردا بتونیم نظریه سوم رو بخونیم که آمده فرق گذاشته بین دولت و غیر دولت، شخص اعتباری دولت رو پذیرفته اما غیر دولت نه، اینم عرض میشود که این زیاده حرفاش. حالا یه مقدار شو فردا انشاءالله خواهیم کن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.